امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر، یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ای شکوهت فراتر از بابر، ای مقامت فراتر از ادراک، وصف تو درک لیلة القدر است، فهم ما از تبار ما ادراک. کوثری بیکران دریایی، ما و ظرف حقیر این کلمات، باید از تو نوشت با آیات، باید از تو سرود با صلوات. آیه در آیه وصف تو جاری است، و تلقا مباهله کوثر در دل انما یرید الله در فصل دربک ونهر. روز مادر شده به محضر تو، آمدم پا به پای این کلمات. هدیه من برای تو عشق است، هدیه من برای تو صلوات. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. عید میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ان شاء الله مبارک همتون باشه، مخصوصا همه مادران سرزمینمون و همه بانوان گرانقدر. ان شاء الله ایام به کامتون باشه و ان شاء الله توجهات حضرت زهرا سلام الله علیها شامل حال همه ما بشود. حاجی حیدری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، امروز خیلی مبارکتون باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت امام زمان ارواح نافدا و جمیع امت اسلام و جمیع محبان امام زمان ارواح نافدا. عرض تبریک و تهنیت داریم به محضر حضرتشون، به محضر دلدادگان و عشاقشون. روز بسیار پر خیر و برکتی است، امیدواریم که بهترین ایدی ها رو به برکت کوثر قرآنی، کوثر بهشتی، از سرچشمه خیر کثیر، خیر و برکت بی پایان الهی وجود حضرت زهرای مرضی صلوات الله و سلام علیها، بهترین ایدی ها به امت اسلام، به تمام مردم جهان عنایت بشه
انشالله.
و در صدر ایدی های ما انشاءالله تعجیل در فرج آجانمون امام زمان ارواح نافدا باشه انشاءالله.
خیلی خوشحالیم که در این روز بسیار خوب، در این روز مبارک همراه شما هستیم و در کنار شما. دعوت میکنم که بحث امروز ما رو بشنوید. روزهای چهارشنبه ما به حضور آقای حیدری رنگ و بوی امام زمان ارواح نافدا رو داره. امروز می‌خوایم به صورت ویژه بپردازیم به یک مسئله‌ای که شاید خیلی هم مشتاقن این بحث رو بشنون، نقش بانوان در عصر ظهور، که من فکر می‌کنم بحث خوبی باشه برای امروز ما آقای حیدری
ان شاء الله تعالی، مخصوصا که روز ولادت حضرت زهرای مرضیه صلوات الله و سلام علیه، روز زن، روز همسر، روز مادر، همچنین مصادف شده با روز کار و کارگر بله. روز معلم رو در پیش داریم، ولادت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو سال روز
مناسبت‌های خوبی واقعا
مناسبت‌ها همه پرخیر و برکت که همه اصناف انشاءالله در هر مقامی در هر پستی کارگرانمون، معلمانمون، پرهنگیانمون، بانوانمون، مادران و همسران، دختران، همه و همه بتونن به عنایت از زهرای مرضیه به دست ولایت و هدایت و تربیت فاطمی بتونن از نقش آفرینان آستان ظهور و زمین سازان ظهور مهدی فاطمه باشن انشاءالله تعالی. نقش بانوان در عصر ظهور ابتداعا در بسیاری از روایات به شرایط نابسامان پیش از ظهور، شرایط نابسامان خانوادگی که دامنگیر بانوان و خانم ها میشه در عرصه جهانی اشاره شده که نهایت درجه انحطاط و فساد رو تا پیش از ظهور امام زمان ارواح نافدا جامعه بشری تجربه میکنه. زنان و بانوان در یه چنین جامعه ای که به وسوسه های شیطانی و هواهای نفسانی آلوده است تا نهایت درجه انحطاط و شکستن عزت انسانی پیش میرن. در برخی از روایات داره حتی مرکز درآمد و مأخذ درآمد خیلی از خانم ها از طریق فساد میشه، از طریق شهوت میشه، از طریق شهوت انگیزی میشه، حتی اشاره داره از طریق خودفروشی میشه، طلاقها بسیار میشه، گسسته های عاطفی بین همسران به حد اعلا میرسه
قبل از ظهور،
بی احترامی نسبت به والدین، به بانوان در مقام مادری، در مقام همسری، دعواهای خانوادگی به اوج میرسه، روابط بین همسران، روابط بین فرزندان و والدین بسیار ناهنجاری، بسیار غیر اخلاقی و ضد اخلاقی پیدا میکنه. میگه به جایی میرسه که فرزندان آرزوی مرگ پدران و مادران رو دارن، پدران و مادران آرزوی مرگ فرزندان رو میکنن. یک شرایط نابسامانی، چرا؟ به خاطر اون فاصله گرفتن از فضای رحمانی و نزدیک شدن به فضاهای شیطانی و نفسانی. یه چنین اتفاقات ناخوشایندی در جامعه آخرالزمانی در آستان ظهور میفته و علت همش هم دوری از قرآن و اطرت، دوری از خلیفت الله جانشین خداوند رحمان در روی زمین، اینکه شرایطی فراهم شده که حضرت به گونه‌ای تبعید شده از جامعه انسانی و همه از او دورن، از تعلیم او، تربیت او، تزکیه او دورن، همه اینها دست به دست هم میده، یه چنین فضای آشفته‌ای پیش میاد که قربانیان اصلی در این فضای شیطانی در حقیقت بانوان و خانم‌ها در جامعه بشری هستند. و اما یه مرتبه ما مواجه میشیم با دسته ای از روایات که دورنمای زیبا، آرمانی و عرفانی فضای ظهور رو و عزت انسانی که به بانوان داده میشه بعد از ظهور امام زمان ارواح نافدا در جامعه آخرالزمانی، به نسبت فضایی که پیش میاد، فضای شیطانی که پیش میاد، بانوان رو تا حد یک بازیچه و ملعبه دست مردان برای شهوترانی پیش میبره، تا جایی میرسه که میگه که در جایگاه خدا قرار میدن، یعنی مثلا زن پرستی رواج پیدا میکنه. زن پرستی به چه معنا؟ به معنای همون شهوت پرستی رواج پیدا میکنه، یعنی اصلا نگاه شهوانی و شیطانیه به زنان.
خیلی از ارزش ها عوض میشه دیگه، یعنی دیگه اون وقت ارزش نیست در اون جامعه،
مثلا ارزش ها ضد ارزش میشه، ضد ارزش ها ارزش میشه، چیزی که فضایی که دجال پیش میاره، حالا ان شاء الله خواهیم رسید، دجال با فضایی که سیطره پیدا میکنه بر فکر و ذهن و اندیشه مردم آخرالزمان، حق رو باطل نشون میده، باطل رو حق، زیبایی ها رو زشتی و زشتی ها رو زیبایی. شما میبینید تمام زیبایی های اخلاقی زشتی تلقی میشه، مثلا حجاب، عفاف، نجابت، عصمت، اینها زشتی تلقی میشه. در اون طرف قیدی، یلگی، رهایی، شهوترانی، آزاد بودن، یله و رها، زیبایی و ارزش میشه. دقیقاً این از ویژگی ها و نشانه های آخرالزمانه. اما اون دورنمای زیبای عرفانی که با ظهور امام عصر ارواح نافدا اتفاق میفته، اون دست هدایت و تربیتی که میاد نگرش ها رو به انسان عوض میکنه، به حقیقت وجود انسان، به حقیقت هستی عوض میکنه، و اون فضایی که پیش میاد به نهایت درجه عزت، شرافت و کرامت میرسونه بانوان رو. نگاه انسانی میشه. هر بانوی در زمان ظهور یک حکیم عارف حماسی و جهادی خواهد شد. که اون حدیثی که در هفته های پیش اشاره کردیم که در مقام حکمت و تربیت که حضرت طلایه‌دار حکمت بخشی به جامعه بشری میشن، چه نسبت به مردان و چه نسبت به زنان، میفرماید که حتی خانم هایی که در خانه هستن و حالا توفیق حضور در مجامع درسی و علمی رو ندارن که بران مثلا زانو بزنن پای درس اساتید، حکما، عرفا، انقدر فراگیر میشه و انقدر این سفره پهن میشه، این هوای تازه در جامعه جهانی پراکنده میشه که حتی به درون خانه ها نسبت به دختران و بانوانی که توفیق حضور در جامعه رو ندارن، در دانشگاه ها، در مثلا حوزه، در مجامع علمی رو ندارن، به اونها هم حکمت و معرفت و عرفان ناب میرسه.
حالا داخل پرانتز جای دری، واقعا حالا چشماندازی که از عصر ظهور ترسیم میشه برای همه ما خیلی فضای دلچسبیه واقعا برای همه ما که انتظارش رو هم میکشیم. حالا در عرصه‌های مختلف ممکنه این سوال مطرح بشه، ولی واقعا چه اتفاقی میفته در مورد همین مورد خاصی که شما اشاره کردید؟ بانوان چه اتفاقی براشون میفته که اینجوری میشن؟ به توجه حضرت، نگاه حضرت، یا اینکه نه خودشون هم واقعا یه کاری میکنن؟
خیلی به جا میدونیم که در قالب یک داستانی این رو عرض بکنیم. جاتون خالی، ما چند روز پیش زائر صحن و سرای امیرالمؤمنین علیه الله و طیبتون در نجف اشرف بودیم، نایب الوزیره شما، همه دستاندرکاران عزیز سمت خدا، همه کارشناسان و بزرگوارمون و تمام امت اسلام، تمام مردم خوب و مهدی باور و مهدی یاور ایران اسلامی بودیم. خدا شاهده در ابتدای ورود به هر حرم مطهری ابتدا یاد می‌کردیم، نیابت می‌گرفتیم از جامعه ایرانی و مخصوصاً مخاطبان برادران و خواهران ایرانی، بینندگان سمت خدا رو به طور ویژه یاد می‌کردیم و زائرانی هم که اونجا بودن ما رو می‌دیدن یاد سمت خدا می‌افتادن و همش سراغ عزیزان رو، سلام شما رو خیلی رسوندن، سلام جناب رکنی عزیز تهیه کننده محترممون رو، و خیلی التماس دعا داشتند و میگفتن ما نائب الزیاره هستیم و دعاگو برای موفقیت این برنامه. خلاصه اونجا هم سمت خدا زنده بوده، تشکر و سپاس خودشون از همه دستاندرکاران این برنامه ابلاغ کردن که وظیفه خودم میدونم از همه عزیزان، همه کارشناسان و دستاندرکاران کمال تشکر و سپاسگزاری رو داشته باشه. یه شبی در حرم مطهر مولامون امیرالمومنین علیه آلاف و تایت و سنا توفیق سخنرانی داشتیم، اونجا این داستان رو مورد تاکید قرار دادیم که حالا هم زنده شد با این سوال شما. جناب شیخ مرتضی انصاری رضوان الله تعالی علیه که لقب خاتم الفقهاء و المجتهدین رو بهش دادن، خاتم بخش و ختم کننده فقاهت و اجتهاد، تمام بزرگان ما، مراجع بزرگوار ما، فقیهان ما، همه سر سفره درسی و علمی این بزرگوار مهمانند. بزرگواری که معروف امام زمان ارواح نافدا اجتهاد او رو امضا کرد و در شأنش فرمود انت المجتهد، تو مجتهد هستی. این بزرگوار در نجف اشرف کرسی تدریس فقه و اصول داشتن. یکی از علمای بزرگ میگه من در ایران دوره های عمومی درس حوزوی رو گذروندم، دوره های تخصصی رو گذروندم و بعد برای تکمیل تحصیلات هم عازم نجف اشرف شدم. روز اولی که در درس شیخ مرتضی انصاری شرکت کردم، از اول تا آخر هر چی به ذهنم فشار آوردم دیدم هیچی نمیفهمم، اینقدر سطح علمی بالا بود. با اینکه من دوره های تخصصی در ایران گذروندم اما هیچی نمیفهمم. میگه این شد که در درس شرکت میکردم اما شبها میرفتم محضر امیرالمومنین علیه الله و طیبه و سنا، حرم مطهر علوی، و متوسل میشدم که آقا یه عنایتی بفرمایید، یک قابلیتی، یک لیاقتی، یک ظرفیتی در وجود من که از این فقاهت این بزرگوار شیخ مرتضی انصاری من بتونم بهره ببرم. میگه عاقبت توسلات من نتیجه داد و یک شبی در خواب مولایم امام علی علیه السلام رو که باب معرفت و حکمت نبوی است، انا مدینة العلم و علیم بابها و من اراد المدینة و الحکمت فلیعتها من بابا، هر که اراده حکمت و علم نافع داره باید از دروازه شهر علم نبوی که مولامون امیرالمؤمنین ولایت اوس، ولایت علویس، وارد بشه. میگه حضرت در خواب آمدن و در گوش من بسم الله الرحمن الرحیم رو زمزمه کردن، این آیه رو بسم الله الرحمن الرحیم رو خواندن. بله. میگه از خواب بیدار شدم، فردا که شرکت کردم در درس شیخ مرتضی انصاری
متوجه میشم،
خیلی خوب هم متوجه میشم. میگه روزهای اول با شگفتی طی شد، کم کم جرأت پیدا کردم، در مباحثه با استاد وارد میشدم، اشکال درسی میگرفتم و یه جوری همتراز با استاد پیش میومدم. اینه که یک روز که من یه چند تا اشکال درسی گرفتم و وقت رو خیلی وقت درس رو گرفتم، شیخ مرتضی انصاری رضوان الله تعالی علیه هم با صبر و حوصله جواب داد، اما انتهای جلسه که همه رفتن اشاره کرد شما بمانید. میگه من ماندم. میگه گفتن بیایید گوشتون رو بیارید نزدیک. میگه در گوش من گفتن آن بزرگواری که در گوش شما بسم الله الرحمن الرحیم رو خونده تا آخر ولدزالین رو در گوش ما خونده. شما اینقدر اشکال نکنید، یکم صبر بکنید، پیش برید، همه پرسش ها جواب داده میشه.
خیلی لطیف.
ببینید شخصیتی که خاتم الفقهاء و المجتهدین است و گوی ختم کننده فقاهت و اجتهاد و همه اساتید و مراجع حوزه ما همه وامدار اویان، امیر المؤمنین علیه الله و تحیات و ثنا، امام حق، یه سوره حمد رو در گوش او خونده. چنین ظرفیتی رو پیدا کرده، چنین لیاقت و قابلیتی رو پیدا کرده، چنین سفره علمی رو گسترده که هزاران نفر در مکتب فقهی او تربیت میشن و این فقاهت رو، این دینشناسی رو، معارف قرآن و اطرت رو به واسطه این بزرگوار دریافت میکنن و در جامعه انسانی، جامعه امت اسلام و شیعیان و محبان امیرالمومنین فراگیر میکنن. حالا از اینجا یک الهامی گرفتیم. اونجا خدمت زائران عزیز عرض کردیم که وقتی که مولای ما امام زمان ارواح و فدا تشریف میارن، زمینه به گونه‌ای فراهم میشه و موانع حکمت و معرفت به گونه‌ای برداشته میشه که همون وسوسه های شیطانی است، هواهای نفسانی است، خودیت هاست، فرعونیت هاست، تکبرها و غرورهای پنهان در وجود ماست، تمام موانع تحصیل حکمت و معرفت برداشته میشه و رشد روحانی و معنوی همه برداشته میشه و حضرت گویا تمام قرآن رو در گوش جان جهان تنین انداز میکنن. یعنی اونجا که میفرماید یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو تعلیم میده پیامبر در چنین مقامی، در چنین مقامی پیامبر بود، اما بستر برای تحقق واقعی و نهاییش ایجاد نشد. این مقام تعلیم، این مقام تربیت، این مقام تزکیه، این مقام حکمت بخشی و حکمت آفرینی سینه به سینه در میان امامان معصوم منتقل شد تا به امام زمان ما ارواح نافدا میرسه و فقط در زمان ظهور است که با برداشته شدن موانع حکمت و موانع معرفت، موانع تربیت، این گسترده میشه تا جایی که در دل خانه ها هم
نفوذ
میکنه. مثل اینکه یک هوای تازه ای رو استشمام میکنه، یک بوی خوشی که تا نهانی ترین لایه های اجتماع پیش میره که میگه بانوان هم بر اساس معارف قرآن و اطرت حرف میزنن، حرف زدنشون حکیمانه، سخن گفتنشون عارفانه، میخوان قضاوت بکنن، میخوان تربیت بکنن بر اساس حکمت و تربیت قرآنی، الهی و رحمانی. یعنی هر کدامشون انگار یک استاد قرآنن، یک مربی اخلاقن، یک معلم عرفانن. یعنی گویا ببینید در مکتب عرفانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ما شاهد تربیت بزرگبانوانی مثل حضرت فضه، حضرت اسماء، حضرت ام ایمن هستیم. در زمان ظهور گویا تمام بانوان جامعه جهانی میشن فضه ها، اسماء ها، ام ایمن ها.
اینجا اینقدر سطح میره بالا؟
بله، اصلا شگفت آوره این افقی که روایات دارن ارائه میدن. شما حالا اگر ما مثلا یک دوره فضه شناسی داشته باشیم، خادمه حضرت زهرای مرضیه به کجا رسید که میگه بعد از حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها تکلمش فقط قرآنی بود، با او حرف میزدن با آیات قرآن جواب میداد. اینقدر هضم قرآن شده، جذب قرآن شده، یک باینون تمام عیار قرآنی. یا در رابطه با ام ایمن که در روایات داره کانت اوثق نسائها عندها، موثق ترین و مطمئن ترین زنان در نزد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها جناب ام ایمن بودن که توفیق خدمتگذاری و پرستاری پیامبر رو داشت. پیامبر رحمت اشرف مخلوقات عالم او رو مادر صدا می زدن، یا امه صدا می زدن، حق مادری بر پیامبر و آل پیامبر داره و از اهل حبشه بود اصلیتش، صاحب دو هجرته، یکی هجرت به حبشه، یکی هم از حبشه به مدینه به پیامبر پیوست. بعد شما میبینید که ایشون رو میفرماین از رجعت یافتگان پای رکاب امام زمان و خدمت گزاران ویژه امام زمان ارواح نافدا در عصر ظهور خواهد بود.
عجب.
که حالا رجعت یافتگان، رجعتیون کیا هستن؟ بانوان رجعتی. در روایات به 13 نفر از بانوان رجعت کننده به نام، به اسم و رسم مشخصا اشاره شده.
13 نفر.
13 نفر که میفرماید اینها وظیفه خدمت رسانی، تأمین تدارکات سرداران امام زمان، آبرسانی، مداوای مجروحان رو دارن. کما اینکه جناب ام ایمن در 3 جنگ احد، خیبر و حنین شرکت داشت و در اون جنگ ها پای رکاب پیامبر وظیفه آبرسانی رو سربازان اسلام رو داشت، وظیفه خدمتگزاری و مداوای مجروحان رو داشت. در جنگ حنین بود که فرزند او ایمن، فرزند پسر اول او ایمن، در جلوی چشمان مادر به شهادت رسید، شهادت فرزندش رو دید. فرزند پسر دیگری دارد به نام اسامه که او رو تربیت میکنه. در سن 18 سالگی پیامبر فرماندهی سپاه عظیم اسلام رو به یک جوان 18 ساله به نام اسامه سپرد که این اسامه فرزند ام ایمنه.
عجب.
که معروف شد به جیش اسامه، به سپاه عظیم.
بله،
حکایاتی که داره که خود جناب ام ایمن در مقام الگو و اسطه برای بانوان فاطمی ما، برای اونهایی که در دانشگاه تربیت نبوی، علوی و فاطمی تربیت بشن، به جایی برسن که کادرسازی و نیروسازی بکنن برای جبهه حق. ام ایمن 2 تا نیرو ساخت، یکی ایمن که در حنین به شهادت رسید، یکی هم اسامه که در 18 سالگی فرماندهی لشکر اسلام رو. ببینید چه روح شهامت، سلحشوری، ایمان و شجاعت رو منتقل کرده به فرزند خودش. حالا جناب ام ایمن یکی از زنان رجعت یافته است که میاد و در رکاب امام زمان ارواح نافدا هم توفیق خدمت رسانی داره. گویا این گونه برمیاد جناب شریعتی عزیز از فضای روایات که بانوان عصر ظهور با بهره‌گیری از حکمت‌ها و معرفت‌های قرآنی که به واسطه امام زمان روحی فدا به اونها میرسه، اینها هر کدامشون در مقام یک ام ایمن، در مقام یک فضه، در مقام یک اسماء ظاهر میشن. حالا ما زنان دیگری رو هم داریم که حیف اشاره نشه. مثلا یکی از زنان رجعتی، رجعت یافته که توفیق خدمتگزاری ویژه و حضور در میان صحابیان حضرت مهدی ارواح نافدا رو پیدا میکنه، حضرت سمیه مادر عماره یاسره که اول شهیده جهان اسلام. ایشون
برمیگردن در اصل،
ایشون هم نام برده شده از رجعت یافتگانه. بزرگواری که عاقبت ابوجهل بعد از شکنجه‌های شدیدی که نسبت به یاسر و همسرشون سمیه و فرزندشون عمار داشت، روی زمین‌های داغ حجاز اونها رو می‌خوابون، سنگ‌های داغ رو بر سینه و شکم اونها قرار می‌داد. پیامبر هر وقت رد می‌شدن نگاه می‌کردن، می‌فرمودن یا آل یاسر اصبروا، ای خاندان یاسر صبر بکنید، بهش گوارای شما، شما همه اهل بهشتید. بعد میبینید خودش به شهادت میرسه، ابو جهل عاقبت نیزه‌ای رو بر حنجر این بزرگوانوی اسلام میگذاره، 7th نفریست که به اسلام گرویده، این افتخار رو در کارنامه خودش داره. بعد او رو به شهادت میرسونه، هم شهیده راه خداست، هم همسر شهید است، هم مادر شهید است، که عمار هم در صفین در رکاب امام حق به شهادت میرسه. جناب سمیه هم رجعت میکنه، از خدمتگزاران ویژه است. از شخصیت دیگری به نام سبانه نام برده میشه که حیف به این داستان اشاره نکنیم. سبانه ماشته، آرایشگر حرمسرای فرعون، به جایی میرسه که از رجعت یافتگان پای رکاب امام زمانه و توفیق خدمتگزاری در آستانه امام زمان رو خواهد داشت.
چیکار کرده اونشون؟
داستانی رو در مجامع روایی ما نقل کردن، وقتی که پیامبر رحمت به معراج می رفتن، در حد فاصله بین مکه و بیت المقدس از زمینی گذشتن، از آسمان زمینی گذشتن که بوی خوش این زمین تا آسمان بلند بود، که پیامبر می فرماید که هیچ بوی خوشی رو در عمرم به اون خوشی استشمام نکرده بودم. از جبرائیل پرسیدم این بوی خوش برای چیست؟ چرا از این قطعه زمین؟ فرمودن این قطعه از زمین جاییه که خاکستر سبانه ماشته و فرزندان او بر این قطعه از زمین ریخته. از این قطعه از زمین تا قیام قیامت بوی خوشی تا عرش اعلا بلنده. بعد جریان سبانه ماشته رو در همون شب معراج جبرائیل برای پیامبر نقل فرمودن و پیامبر برای امت. فرمودن سبانه همسر حزقیل مؤمن آل فرعون معروفه، گنجینه دار فرعون بوده، حسابدار گنجینه های فرعون و کلیددارش بوده. به طور پنهانی حزقیل و همسرش و حضرت موسی کلیم الله علی نبینا و آله و علیه السلام ایمان آوردن. این ایمان رو پنهان می‌کردن. یه زمانی که سبانه مشغول آرایشگری دختر فرعون بود، شانه از دست او افتاد. در برداشتن شانه نام خدا رو بر زبان جاری کرد، بسم الله گفت. دختر فرعون براش گفت آیا نام پدر من رو بر زبان جاری کردی؟ او هم از روی غیرت دینی و ایمانی گفت نه، نام خدایی رو بر زبان جاری کردم که پدر تو وجودش و نفس کشیدنش در قبضه قدرت اوست، به دنیا آمدنش و از دنیا رفتنش در قبضه قدرت الله جل جلاله. دختر فرعون شتاف به سوی پدر، پدری که انا ربکم الاعلا میگی من خدای عالی اعلا هستم، سبانه آرایشگر حرم سرات خدایی تو رو باور نداره. به دستور فرعون او رو احضار کردن، دستگیر کردن، احضار کردن و گفت آیا خدایی من رو باور نداری؟ گفت نه، خدایی تو خدایی ویژه الله جل جلاله، خدایی که همه جانهای ما در قبضه قدرت
که موسی داره دعوت میکنه بود.
همون آرمان موسوی رو بیان کرد با بیان دیگری. عاقبت کار به جایی کشید که برای اینکه صلابت ایمانی این بانو رو در هم بشکنه، دستور داد یک کوره مسی رو فروزان از آتش آماده کردن، گفت فرزندان سبانه رو جلوی چشمانش یکی یکی در این کوره آتش بیاندازید تا از این ایمانش دست برداره و به خدایی من فرعون ایمان بیاره. در روایات داره 5 فرزند داشت. اینها رو از فرزند بزرگ شروع کردن زنده زنده در کوره مسی فروزان میانداختن. داد و فریاد این فرزندان، زجه کشیدنشون، سوختنشون، خاکستر شدنشون رو میدید. 4 فرزند رو مقاومت کرد. فرزند آخر نوزاد شیرخواره معصومی بود در آغوش سبانه. این فرزند رو به اجبار خواستن از سینه او بگیرن و در کوره مسی فروزان بیاندازن. یک لحظه تردید کرد، فکر کرد از روی تقیه اگر هم شده به خدایی فرعون ایمان بیاره تا جان این طفل معصوم رو نجات بده. اونجاست که پیامبر میفرماید اون طفل معصوم به اذن الله به صدا در اومد، به زبان در اومد و صدا زد اصبری یا امه انک علی الحق، صبر کن در آرمان ایمانی خودت و خدا باوری خودت، صبر پیشه کن، همان تو بر حق و حقیقتی. دوباره یک صلابتی پیدا کرد، فرزند نوزاد شیرخواره رو هم گرفتن، در جلوی چشمانش سوزاندن، عاقبت خودش رو هم زنده زنده سوزاندن، خاکستر کردن، خاکستر خودش و فرزندانش رو بر این قطعه زمین ریختن که بوی خوش اون از این زمین تا عرش الهی میره. و بعد در روایت امام صادق علیه السلام داره که سبانه از رجعت یافتگان پای رکاب امام زمان ارواح نافداست. یک نگاهی می‌کردیم نسبت به شخصیت شناسی بانوان رجعت یافته در رکاب امام زمان که میان در جمع اون یاران ویژه و صحابیان ویژه حضور پیدا می‌کنن. ما در روایات داریم از 313 نفر یاران ویژه امام از ارواح نافدا، 50 نفر از زنان برگزیده اون عصر و زمانن، 400 نفر در میان صحابیان رده بعد هستند که در روایتی داره وقتی که حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام هبوط میکنن، رجعت میکنن برای یاوری امام زمان، ایشون تنها نیستن. 800 نفر از مردان رادمردان برگزیده رحمانی در طول تاریخ بشری و 400 نفر از بانوان ایمانی و رحمانی همراه او هستن که میان اینها هم در دایره یاران اصلی حضرت قرار میگیرن. در طبقه بعد که انصار المهدی هست، در روایات داره 7800 نفر از زنان و بانوان حضور دارن و همراه حضرت حرکت میکنن با روحیه سلحشوری، با روحیه جهادی، به درجه ای رسیدن که مدال افتخار انصار المهدی، یاوری ویژه امام زمان ارواح نافدا رو در سینا آویختن و یار و یاور حضرت و همراه حضرت هستن. وقتی اما به زنان رجعت یافته دقت میکنیم، امروز روز به نوعی روز تکریم مادران، به ویژه مادران و همسران شهیدان. ما قبل از آمدن به برنامه سمت خدا در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ساعت 10 صبح توفیق عرض خدمت و ارادت داشتیم به محضر مادران و همسران شهید که در شبستان امام تمام مادران و همسران شهید استان قم جمع شده بودن. یه ویژه برنامه‌ای رو آستانه مقدس ترتیب داده بود. اونجا عرض کردیم، گفتیم وقتی که نگاه می‌کنیم در میان زنان رجعت یافته در رکاب امام زمان که توفیق یاری و یاوری رو پیدا می‌کنن به طور ویژه، تمام اینها با فرهنگ شهادت و شهادت آفرینی پیوند داشتن.
و صبوری ها جواب و صبرم خیلی نکته چشمگیری بود توی مواردی که شما گفتید.
صبر و استقامت، بصیرت، صبر و استقامت، پایداری، فرهنگ شهادت و پایداری، شهادت آفرینی، شهید پروری. می‌بینی یا خودشون از شهدای راه خدا هستن، از شهیدهای آرمانهای الهی و رحمانی هستن، یا از همسران شهید هستن که مثلا جناب سمیه خودش هم شهیده است، هم مادر شهیده، هم همسر شهیده. ام ایمن مادر شهیده، شهید پروری کرده، مادر شهید. و گفتم گوارای وجودتون باد این افتخار که انشاءالله توفیق یاری و یاوری امام زمان ارواح نافدار رو با ظهور حضرت انشاءالله شما در درجه بالاتری خواهید داشت نسبت به بانوان دیگه عصر ظهور
انشاءالله. خیلی خوب. حالا حاجی هیدری به قرار روزانه هم رسیدیم این سوال رو هم من بپرسم و انشاءالله تلاوت آیات رو داشته باشیم. بانوانی که میخوان در عصر ظهور باشن و نقش چشمگیری هم داشته باشن و مورد توجه حضرت قرار بگیرن، الان هم باید یه کاری بکنن دیگه قطعا. حالا شاید انشاءالله عصر ظهور رو همه ما درک بکنیم، ولی اگر همین الان بخوایم یه کاری بکنیم، هم ما هم بانوان ما چیکار باید بکنیم که باشیم اون وقت یک نقشی داشته باشیم واقعا؟
ببینید ما در روایات با مجموعه ای از ویژگی ها مواجه میشیم که به عنوان ویژگی های انصار المهدی بر اونها تاکید میشه، فارغ از این که این یاران و یاوران زن باشن یا مرد به طور مطلق. یعنی هر کسی که میخواد در شمار انصار المهدی قرار بگیره باید این ویژه به این ویژگی های اخلاقی، اعتقادی، ویژگی های روحانی و رحمانی آراسته بشه. ببینید پر تاووس به کرکس ندهندش، مقام مهدی یاوری رو به هر کس ندهندش. برگزیدگان جامعه بشری از میان زنان و مردان آخر الزمانی، اینها توفیق حضور در دایره خدمتگزاران حضرت و مهدی یاوری رو پیدا میکنن. ببینید 60 ویژگی بنیادین در آیات و روایات معرفی شده به عنوان ویژگی های انصار المهدی، ویژگی های اصحاب المهدی، که ما اگر بخوایم به یکی از اینها اشاره بکنیم باید به آیه 54 سوره مائده اشاره بکنیم. حالا انشاءالله ما به بحث رهروشناسی برسیم، رهروان صراط مستقیم
در زیر اون
بحث انشاءالله میرسیم به این ویژگی ها که باید محک بزنیم. اتفاقا سوال بسیار عالیه، آیا ما در شمار انصار المهدی هستیم
یا نیست؟
فقط دل خوش کردیم داریم شعارشو میدیم، خیلی وقتا داریم شعار میدیم، فقط وقتی با اون ویژگی هایی که قرآن و سنت بیان کردن خودمون رو محک میزنیم خیلی فاصله داریم، فرسنگ ها فاصله داریم،
یا فقط دوست داریم و آرزوش رو میکنیم یه وقت
داریم. قطعا همینطوره. آیه 54 سوره مائده 5 ویژگی بنیادین رو برای اصحاب المهدی میفرماید، هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان. این آیه در شأن یاران ویژه، صحابیان ویژه امام زمان در آخر الزمان نازل شده. در اونجا آیه ویژگی اول یحبهم و یحبونه، خدا اینها رو دوست می‌داره و اینها هم خدا رو دوست می‌دارن، یعنی به مقام عشق و محبت الهی رسیدن، به وزن عشق و عاشقی الهی راه پیدا کردن. عدلتن علی المؤمنین، خاکسار و فروتن و بی تکبر در مقابل اهل ایمان، یعنی حتی یه اهل ایمانی اون ور جهان در عذاب، در رنج، در فلسطین، در پاکستان، در افغانستان، در سوریه و لبنان، این خاکسارانه متواضعانه باش همدردی می‌کنه در مقابل، انگار اهل ایمان رو از خود می‌دونه. عدلتن علی المؤمنین، اینا ویژگی هاست که میشه محک
بله
بزنیم خدا
بله داره معیار میده به ما.
و عزتن علی الکافرین، عزتمند، شکست ناپذیر در مقابل کافران و دشمنان قرآن، دشمنان امام زمان، هرچند اونها رو شما رو تحت تحریم قرار بدن، تهدیدها، تحریمها، حمله های نظامی شما رو تحت فشار، اون استقامت و پایداری که ویژه زنان بانوان مهدوی بود و رجعت یافته، اینها در باید این ویژگی باشه. یجاهدون فی سبیل الله، اینها اهل جهاد در راه خدا در تمام عرصه ها هستن، یعنی یه مدیریت جهادی توی زندگیشون حکم فرما شده، حالا هم جهاد علمی، هم جهاد اقتصادی، هم جهاد فرهنگی، تا برسد اگر لازم شد جهاد نظامی، توی عرصه جهاد نظامی هم در رسانه تدارکات پشت جبهه، اگر لازم شد در جبهه
و یا در عرصه خودسازی جهاد بکنه،
عرصه خودسازی که جهاد اکبره، جهاد بزرگترین جهاده. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کنندهی در راه جهاد در راه خدا در این آرمانهای رحمانی خودشون از سرزنش هیچ سرزنش کنندهی نمی حراسن، تمام عالم اونها رو تحقیر کنه، تهدید کنه، تحریم کنه. اینها سرفراز، شکست ناپذیر، عزتمند سینه سپر میکنن و با استقامت مسیر خداوند رحمان رو پیش میرن.
خیلی خوب، خیلی خوب آقا، بسیار ممنون، متشکرم. نکته آخری هم خیلی نکته مهمیه دیگه، یعنی واقعا معیار مهمیه. وقتی موقع سرزنش شدن و سرزنش کردن دیگران نسبت به خودمون میلرزیم و یه وقتایی شاید کم بیاریم، خدای نکرده، و انشالله این نکته ای که آقای هیدری گفتن اگر نهراسیم و نترسیم انشالله میتونیم جز اصحاب المهدی باشیم انشالله. آقا خیلی ممنون، متشکرم. امروز باز هم انشالله مبارکتون باشه، روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی و آسمانی حضرت فاطمه سلام الله علیها. امروز صفحه 314 قرآن کریم با هم تلاوت میکنیم، آیات 38 تا 51 سوره مبارکه طه. برمیگردیم ان شاء الله با بخش دوم و بخش پایانی گفتگو با حاجی هیدری همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. یک نکته از این صفحه بشنویم حاجی هیدری و بعد هم بخش پایانی گفتگومون رو خدمت شما باشه.
آیه 36 به یک نکته بسیار زیبایی اشاره داره، پایان آیه 36 و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی. خطاب به حضرت موسی کلیم الله پروردگار هستی میفرماید من یک عشق و محبتی از خودم در دل تو انداختم و در دل مردم نسبت به تو تا زیر نظر خودم تحت مراقبت و حفاظت ویژه خودم تحت تعلیم و تربیت خودم به طور ویژه ساخته بشی به تصنعه ساخته و پرداخته بشی پیامبران و اوصیاء اونها و از جمله امامان معصوم اینها به مقامی میرسن که به طور مستقیم تحت تعلیم و تربیت و تزکیه ویژه رحمانی قرار میگیرن و بعد تعلیم و تربیت و تزکیه مردمان به واسطه اونها انجام میشه. در آیه 41 پایان آیه 41 هم عبارت زیبای دیگری داره و صنعت کل نفسی من تو رو برای خودم ساخته و پرداخته کردم خودم تو رو برای خودم خالص خالص برای خودم که تمام دعوتت خدایی باشه خودیتی در این دعوت نباشه. از همینجا ما اشاره‌ای داشته باشیم به روایتی از امام زمان ارواح ناکدا که می‌فرماید که نحن صنائع اونا ما اهل بیت ما امامان معصوم ساخته و پرداخته خود خدایی تعلیم ما تربیت ما هدایت ما
برای خودش ما رو ساخته
ما رو برای خودش ساخته به دست هدایت و تربیت خودش به صورت مستقیم نحن صنائع اونا ما ساخته و پرداخته خداییم و الخلق بعد صنائع اونا و مردم از این به بعد ساخته و پرداخته ما هستن. یعنی هر کسی بخواد بهره ای از هدایت تربیت خود ساختگی داشته باشه باید که اتصال و ارتباطش رو با ساحت امام زمان ارواح نافدا برقرار بکنه
ان شاء الله. خیلی خوب، قبل از جمع بندی مثلا فقط یک سوال بپرسم. حاجی حیدری، به نقش بانوان در اصل ظهور شما اشاره کردید، بحث خیلی خوبی هم شد الحمدلله، و به بانوانی که رجعت میکنن اشاره کردید 13 نفر هستن، آیا فقط همینا هستن که برمیگردن؟
نه، رجعت یافتگان خیلی بیشترن. 13 نفر از رجعت یافتگان در روایات به نام و
اشاره شده
نام برده شده، مثل ام ایمن، سمیه، سبانه، نصیبه، امثال اینها نام برده شدن. اما قطعا رجعت یافتگان اون 400 زنی که به همراه اون 800 مرد به همراه حضرت عیسی مسیح میان، اینا هم جز رجعت یافتگانن. و قاعده کلی داره رجعت، یه مرتبه باور این نشه که فقط همون کسانی که نام برده شدن یا فقط همین تعداد محدود 400 نفری که همراه حضرت عیسی مسیح میان. ما در بحث رجعت می‌فرماید تمام زنان و مردانی که به ایمان محض در طول تاریخ بشری رسیدن، به یک حد نصاب بالا و فاخری از ایمان رسیدن، اینها رجعت میکنن تا اون العاقبت و للمتقین رو ببینن. اون که سرانجام دنیا، سرانجام کار بشر در دست متقین، به نفع متقین، با عزت و سعادت متقین رقم میخوره، این رو ببینن. از اون طرف هم کافران محض، چه زنان و مردانی که به نهایت درجه کفر و نفاق رسیدن، اونها هم رجعت میکنن. اینه که حد یقفی نداره و ما انحصاری براش نمیتونیم داشته باشیم.
یعنی من هم میتونم آرزو بکنم در عصر رجعت باشم؟
قطعاً. وقتی که ما مثلا روایتی داریم که میفرماید هر کسی که دعای عهد رو هر 40 روز 40 صباح که حالا ترتیب و مداومت هم درش شرط نشده، 40 صباح با دعای عهد آرمان مهدی یاوری رو اعلام بکنه، به خودش تلقین بکنه، تمنای مهدی یاوری با دعای عهد، هم عهد و پیمان بشه با امام زمان در یاری و یاوری دین خدا، چنین کسی لیاقت و ظرفیت رجعت رو پیدا میکنه. میفرماید که یه عده‌ای هستن در این فضا که اینها رو اگر مرگشون هم زودتر فرا برسه، وقتی امام زمان روحی فدا ظهور میفرمان، اینها رو مخیر میکنن، اختیار دارید که برگردید رجعت بکنید پای رکاب امام زمان یا در بهشت‌های برزخی متنعم باشید. و خیلی ها دوباره آمدن به دنیا و دیدن دولت کریمه مهدوی رو آرزو میکنن
انشاءالله. خیلی خواجه، کتابم آوردم میخوام معرفی بکنن. چه کتابی آجا معرفی کنید؟
نشانه هایی از دولت موعود، که خیلی از عزیزان خواهران و برادرانمون سراغ یک کتاب معتبری رو میگرفتن که یک سیمای آخر الزمان رو و سیمای دولت کریمه مهدوی رو، نشانه های ظهور، شرایط ظهور رو بیان بکنه. این کتاب نشانه هایی از دولت موعود از جناب نجم الدین طبسی که از اساتید مهدویت خیلی خوب کشورمون هستن، بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی چاپ کرده و از جمله یک فصلش هست نقش زنان در قیام امام زمان، که اونجا مفصل پرداخته شده، به همین زمان رجعتی مفصل پرداخته شده. این کتاب رو
بسیار خوب حالا دوستان نشون دادن کتاب رو، نشانه هایی از دولت موعود، که انشالله حالا این نکته رو من عرض بکنم، فصل نمایشگاه کتاب، حالا دوستان زیرنویس هم کردن، دوستانی که عازم نمایشگاه کتاب تهران میشوند در شبستان اصلی راهرو 9 پا پایگاه شبکه سه و پایگاه برنامه سمت خدا اونجا هست. محصولات فرهنگی برنامه سمت خدا رو اونجا دوستان ما عرضه میکنن. اگر فرصت شد سری بزنید، ما هم خیلی خوشحال میشیم. خب حاجی دری، دعا بفرمایید و جنبندی بحث امروزمون ان شاء الله.
حدیث پایانی امروزمون حدیثی باشه از پیامبر مکرم اسلام که این رو در صحن سرای مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیدم این حدیث رو حک کردن در دیوار حرم مطهر امام حسین از لسان مطهر پیامبر. میفرماید: یا فاطمه، من صلى عليك غفر الله له و الحقه بي حيث كنت في الجنه. فاطمه، خطاب به دختر بزرگوارشون، فاطمه جان، هر کسی که بر تو سلام و تحیتی بفرسته، درود و تحیتی، سلام و ارادتی، ابراز ارادتی بکنه، خدا مشمول مغفرت و آمرزش ویژه خداوند قرار میگیره و خداوند او رو در هر جایی از بهشت که من باشم او رو به من ملحق خواهد کرد. ببینید، یک عرض ارادت، یک سلام و درود خالصانه به ساحت بانوی حسبی، مظهر نجابت، عصمت، طهارت، نورانیت، کوثر قرآنی، کوثر بهشتی،
چه برکت و ثمره‌ای
که برکاتی دارد. و اون توصیه آیت الله شاه‌آبادی روز ولادت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم هست، استاد عرفان و اخلاق حضرت امام، فرموده بودند که راه رسیدن به عرفان، حکمت و خداشناسی ناب حقیقی و واقعی، تمسک و توسل به ساحت حضرت زهرای مرضیه در سحرگاهان و صلوات مخصوص فاطمی، اهدائش به محضر حضرت صدیقه اطهر در پیش از اذان صبح یا در طول شبانه روز انسان این صلوات رو داشته باشه: اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر، روز زن، روز کارگر، روز معلم، ان شاء الله مبارک همتون باشه. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. تا روز شنبه که انشالله با حضور آقای دکتر رفیع خدمتتون خواهیم رسید، همتون رو به خدا میسپارم. آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما. سلامت باشید، خدا نگهدار. امام
زمان رو خدا.
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.